دویچه وله. گفتگوی روز.
بنابر آمار غیررسمی، نزدیک به 1 میلیون کودک مهاجر بازمانده از تحصیل در ایران زندگی می‌کنند. موانع تحصیل این کودکان و ثبت نام آنها در مدارس علارغم دستور مستقیم خامنه‌ای برای تحصیل این کودکان چیست؟ گفتگوی همکارم میترا شجاعی را می‌شنوید با یک فعال حقوق کودک در تهران.
هشتکی از هفته گذشته در فضای مجازی ایجاد شده یا در حقیقت درست کردن کاربران فضای مجازی به نام از مهر جا نمانند. هدف این هشتک در حقیقت این هستش که کودکان افغان بازمانده از تحصیل هرچه سریع‌تر و بهتر و راحت‌تر ثبت نام بشن. ولی حدود 2 سال پیش آقای خامنه‌ای دستور دادن که کلیه کودکان افغان، چه اونهایی که قانونی هستن چه اونهایی که ثبت نام نشدن، در مدارس ثبت نام بشن. آیا مشکل دیگه‌ای مگر وجود داشته در این 2 سال که چنین هشتکی الان راه افتاده؟
در واقع بعد این هشتگ رو یه فرصت مقتنم بشماریم برای توجه به حقوق توجه نشده و غفلت شده کودکان مهاجر افغان. اگر بدونین ما در حساب 2 دسته کودک مهاجر افغان در ایران داریم. ایدهشون که کارت دارن که خب از امکانات ثبت نام برخوردارن، که اونها هم البته به معنی نیستش که واقعا به تمامی حقوقشون در واقع واکنششون داده شده. ولی بچه‌هایی که کارت ندارن، اونها در تمامی این سالها از حضور در مدارس ما برخوردار نبودن، بعد مجبور بودن که در مدارس خود کردن که کیفیت آموزش پایینی داره در واقع تحصیل بکنن. گروه های جامعه مدنی سالهای سال سعی کردن که این مسئله را مورد توجه قرار بدن. ما به همراه چند از محققان این حوزه تحقیق رو انجام دادیم و سعی کردیم با توجه به نبودن اطلاعات در مورد این خانواده هایی که فاقد کارت هستن، سعی کنیم که تعداد این بچه ها رو برآورد بکنیم. حد زدیم بنا به روایت و مشاهده که تعداد زاد و ولد اینها مثل تعداد زاد و ولد مهاجرین در افغان ها در افغانستان هست و مطرح کردیم، احتمال دادیم ارزیابی که خیلی خیلی هم دقیق نیست، شما هیچ نوع اطلاعاتی نتونستیم از دولت بگیریم، که اینها 400 هزار کودک هستند در سال، در 5 سال 6 سال پیش که اینها مدرسه نمیرن. آمار انقدر سنگینه و تعداد انقدر بالاست که هر مدافع حقوق کودکی رو به فکر با میداره که باید برای این بچه ها کار بکنیم.
و فکر میکنید، ببخشید، فکر میکنید این آمار 400 هزار کودک افغانی که به مدرسه نمیرن که خودتون گفتین مربوط به 5 تا 6 سال پیش بوده، الان بعد از این دستور آقای خامنه ای بیشتر شده یا کمتر شده؟
ولی من الان آمار 1 میلیون نفر رو در واقع دارن مطرح میکنم، ولی بدونین که در هر صورت چون اینها در هیچ جا ذکر نمیشن، در هیچ جا آمارشون جمع نمیشه و خود دولت هم البته نداره، چون ورود اینها ورودی نیستش که تحت کنترل باشه، بسیاری میرن و برمیگردن، یعنی واقعا هنوز سیستمی نیست. ولی در هر صورت تعداد بیشتر هست از این 400 هزار تا، چون در اصل 6 7 سال گذشته از اون مسئله و مسئله‌ای که وجود داره که حتی همون 400 هزار تا آمار تکان دهنده ایه. در نتیجه مدنی سعی کرد فشار بیاره، سعی کرد مدام مطرح بکنه، سعی کرد در هر جایی بگه، با توجه به اینکه ما در تمام این سالها تعدادی از ایران رفته بودن و می‌دیدیم که در سطح جامعه جهانی در مورد کودک مهاجر خیلی رفتار انسانی تری انجام میشه. در نتیجه این مسئله خیلی مطرح شد. این هشتگ ما در واقع قدر می‌دونیم، ببینیم که وزیر آموزش پرورش هم از اون استقبال کرد، اما باید ببینیم که در واقع آیا فقط این هشتگ می‌تونه مسائل مشکل رو حل بکنه و ما نیاز داریم به این که بجز در کنار این هشتگ بیایم راهکارهایی رو برای درست انجام شدن در واقع حقوق آموزش کودکان مهاجر افغان در ایران که عمدتاً بچه کار ندار هستن، یعنی غیر قانونی هستن، اینها رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم.
پس این نشون میده که در حقیقت بعد از دستور آقای خامنه ای هم احتمالاً این دستور به درستی اجرا نشده یا ازش سرپیچی میشه، درسته؟
والا من حالا تو قسمت فرهنگیش میگم، یعنی ما نه تنها مسئله سیاست های دولته، بلکه ما از نظر فرهنگی هم مدیرامون خیلی مستقل و خیلی خودرای عمل میکنن و در این حال جامعه ما هم یک جامعه که بیگانه ستیزه. حالا بیگانه ستیز ها ببیش اگر فرودستان باشن که به مراتب خیلی شدیدتر هست. بله، من فکر میکنم که در حینی که این مسئله طرح شد، اما در این حال بستر لازم برای تغییر نگاه به کودک مهاجر افغان در ایران تحقق پیدا نکرده.
و دقیقا من سوال بعدیم هم همین بود که چقدر مانع قانونی برای ثبت نام این بچه ها در مدارس وجود داره و چقدر مانع اجتماعی، یعنی اصلا بستر جامعه اینها رو پذیرا نیست یا برخی از مدارس این رو پذیرا نیستن. در این مورد هم اگه ممکنه کم توضیح بدید.
ببینید، در ارتباط با مسئله قانونی، ما سیاست هامون تو آموزش پرورش سیاست هایی ره که هستش که آغوش باز به طرف مهاجرین نداریم. مثلا ما برگه ولادت میخوایم از این بچه ها، ما میخوایم که حتما پدر و مادر، اینا جزء قوانین آموزش پرورشه، اینکه پدر و مادر در موقع ثبت نام حضور داشته باشن، اینکه سنشون سن معین شده آموزش پرورش برای دوره ابتدایی باشه، یا اینکه مثلا ساعت های معینی بعد اینا در مدرسه حضور پیدا بکنن، اینکه اینا بعد فارسی بلد باشن، اینکه بعد اینها شهریه بدن، همه اینا جزء موانعی هست که در بد به ورود این بچه ها رو مانع میشه. چرا؟ چون که اینها برگه ولادت ندارن، چون همینطوری اومدن، پدر مادرشون خیلیشون اینجا نیستن، اینا دچار کبر سنن، یعنی که اینها به واسطه مدرسه نرفتن سنشون از بچه‌ای که تو رنج 6 تا 11 سال مدرسه ابتدایی ما باشه بازتر هست، اینا کار میکنن، نمیتونن مثلا 8 تا 7 تا 11 مثلا مدرسه باشن و اینا فارسی بلد نیستن و اینها شهریه ندارن بدن، به ویژه خانواده‌هایی که تعداد بچه‌هاشون هم خیلی زیاد هست. در نتیجه باید همینطوری کانادا وقتی که بچه‌های ایرانی وارد میشن ازشون سن نمیخواد، اونها رو با یه تستایی در واقع سنشون رو معین میکنن و سر کلاس میفرستن، و همینطور اینکه بچه‌های ایرانی نباید شهریه بدن، اینها هم نباید بدن، اینکه سنشون چون بالاتر هست بس در واقع برای اینا کلاس‌های معینی بذارن که با بچه‌های بزرگتر خودشون بتونن در واقع درس بخونن، و اصلا مهمتر بعد برای بچه‌ها فارسی به گویش تهرانی یا ایرانی بعد بگن که اینا بتونن در کلاس ارتباط برقرار بکنن. ما هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنیم، در نتیجه موانع معینی به وجود میاد برای اینکه اینها اصلا نتونن مدرسه برن.
شما اشاره به مسئله شهریه کردین و گفتین که همونجور که بچهای ایرانی شهریه نمیدن، اینا هم نباید بدن، یعنی فقط از بچهای غیر ایرانی شهریه گرفته میشه؟
بله بله، ما طبق قانون آموزش پرورش تحصیل رو تا کلاس نهم هستش، یعنی تحصیل عمومی، یعنی ما نباید شهریه بدیم. ولی مسئله که وجود داره، آموزش پرورش یکی از فقیرترین وزارت خونه ها، یعنی تمام بودجه صرف پرداخت حقوق میشه، خانواده ها کمک میتونن بکنن ولی مدرسه حق نداره از اینها پول بگیره، و درست هم هست که خانواده ها کمک بکنن، اما اینها از اجباری بهشون پول دادن، پول به مدرسه دادن. مثلا پارسال 250 تا 350 هزار تومان از دبیرستانی ها می گرفتن و 150 هزار تومان از ابتدایی ها. البته بگم مدیر با مدیر فرق میکنه، مدرسه با مدرسه و شهر با شهر هم فرق میکنه، اما در اینها خانواده میتونه نده و آموزش پرورش هم حق نداره مانع تحصیل اینها بشه، اما پول دادن ملاک اینها هستش که تا وارد مدرسه بشن اگر بشن.
پس در حقیقت علاوه بر موانع دیگه‌ای که شما برشمردین، مسئله شهریه هم یک بله. در حقیقت مانعی بر سر اون که اینا چون نمیتونن شهریه بدن در حقیقت ثبت نام نمیشن.
بله. مشکل دیگه‌ای که من در ارتباط با سیاست ها باید مطرح بکنم این هستش که آموزش پرورش ما سیاست تبعیض بسیار زیادی در مورد مهاجرین، حتی مهاجرینی که در مدرسه حضور دارن داره. مثلا تو دبیرستان این بچه‌ها حق ندارن تو تیسوشان درس بخونن، حق ندارن رشته فنی حرفه‌ای و کار دانش برن، اینا حق ندارن تو المپیادهای ورزشی فرهنگی مذهبی شرکت بکنن، اینها حق ندارن تو مدارس نمونه دولتی شرکت بکنن. و وقتی از اینها میپرسی چرا، میگه اینا همه هزینه دار هسته و ما میخوام صرف در واقع هزینه ها رو صرف بچهای خودمون بکنیم، در صورتی که اتفاقا فنی حرفه‌ای و کار دانش رشته‌ای هستش که این بچه‌ها باید بیشتر برن، بخاطر اینکه اینها به خاطر بضاعت خانواده مجبور هستن که کار بکنن، و در نتیجه وقتی که درس میخونه و نمیتونه تو رشته‌ای که میتونه، چون برای رشته‌های نظری کار به اون صورت پیدا نمیشه، وقتی که نتونه کار بکنه درش دل زده میشه و با این هزینه های بالا. ما باید در واقع تمام اینها رو، در واقع این موانع رو برداریم، همونطوری که بچه‌های ایرانی میتونن مدرسه تیتوشان برن، میتونن مدارس نمونه مردمی برن، میتونن هر رشته که دوست دارن شرکت بکنن، در نتیجه اینها هم باید همونا رو داشته باشن تا بتونیم در واقع بگیم که حق اینها در آموزش و پرورش به درستی ادا شده.
من میخوام اگر ممکنه یه مقداری هم باز بیشتر در مورد موانع اجتماعی تر تحصیل این کودکان برای ما صحبت کنید. مثلا فرض رو بر این میگیریم که همه این موانع کنار گذاشته بشه و چند کودک افغان وارد یک مدرسه بشن، آیا بچه های مدرسه، مسئولان مدرسه، اولیای بچه های ایرانی رابطه خوبی با اینها دارن، پذیرای اینها هستن؟
نه متاسفانه، ما جامعه‌ای هستیم که به شدت عادت نداریم به اینکه تفاوت‌ها رو لحاظ بکنیم و قبول بکنیم. ما 150 سال پیش یک کشور بودیم، حالا به واسطه سیاست‌های انگلیس، به واسطه مسائل منطقه، یک خطی بین ما کشیده شده. مثلا ما حتی نه تنها خودمون اینها رو پذیرش نمی‌کنیم، حتی کسی که کتاب‌های درسی رو نوشته هم نفهمیده که این کتاب مخاطبش هم میتونه ایرانی باشه، هم میتونه عراقی باشه، هم میتونه افغان باشه، هم میتونه پاکستان باشه. مثلا در کتاب درسی فارسی دبیرستان دقیقا وقتی که بحث میکنه در مورد حاجی عبدالله انصاری که حرف میزنه به عنوان یک شاعر ایرانی حرف میزنه، دسته که بیاد نمیاره که اون موقع ایرانی وجود نداشته، در اون چه ترکیبی بوده، یعنی تمام اینها تحت یک حکومت بودن و افغانستان هم دور ما بوده. بعد بین بچه‌ها بحث میشه، این روایتی که خود بچه‌ها واسه من تعریف کردن، که بحث میشه که حاجی عبدالله انصاری مثلا تو هرات به دنیا اومده، ایرانی بوده آیا ایرانی نبوده، آیا یعنی مسئله که وجود داره اینه که یک سیاست جذب وجود نداره، با توجه به اینکه ما یک کشور بودیم تا 150 سال پیش وجود نداره. از طرف دیگه مدیرای ما، معلم‌های ما به جایی که فرهیختگان این کشور باشن، یک سیاست تبعیض خیلی شدید دارن. خب این بچه‌ها لهجه دارن، لهجه بعد ما یادآوری بکنه که این بچه که داره با لهجه حرف میزنه یه زبان بیشتر از من میدونه. دسته که تو مدارس ما این به معنی این هستش که در واقع اون از ما نیست. در نتیجه بچه شروع میکنن، بچه هم خیلی تحت تاثیر معلم ها و مدیرشون قرار میگن، خیلی سعی میکنن که با اینا از اینا دور بشن، از اینا فاصله بگیرن. دسته که حداقل الان باید برای جامعه ما مشخص شده باشه که کسی که مهاجره در یک کشور خیلی بیشتر از جامعه‌ای که خودش در اونجا زندگی داره میکنه، مردم میزبان، تلاش بیشتری میکنه به خاطر که اون محرومیت رو بیشتر کشیده و اون قدر اون امکاناتی که تو اونجا هستش رو میدونه. ما به جای که سعی کنیم که از این امکانات استفاده بکنیم و برای اینها پله‌ای بسازیم برای اینکه اینا رشد بکنه و اون چیزی که حقشون هست برسن، ما در واقع سعی میکنیم که ما تا اونها رو ایزوله بکنیم. بسیاری از خانواده‌ها متأسفانه حاضر نیستن که بچه‌هاشون در کنار مهاجرین قرار بگیره و این بسیار غم انگیزه. ما پلاکارد‌های متعدد رو سردر مدارس می‌بینیم که میگن ما راضی نیستیم که بچه‌هامون با مهاجرین افغان درس بخونن، در صورتی که اینها هم از نظر زبانی و هم از نظر گرایشات مذهبی و هم از نظر سخت کوشی و مسئولیت پذیری بسیار بسیار بچه‌های خوبی هستن، کار میکنن. من با مصاحبه‌ای که با یکی از مدیران مدارس شهر ری داشتم، با دو تا مدرسه که این دختره دبیرستانی تو اونها بودن در 3-4 سال قبل، خودش به وزیر آموزش پرورش گفت که خواهش میکنه بچه‌های افغان رو برام بفرستین، به خاطر که اینها دنبال هیچ نوع سرگرمی غیر درسی نیستن، به شدت درس میخونن و متاسفانه اینها در واقع نمراتشون و موفقیتشون حتی به منطقه هم نمیرسه، یعنی از سطح مدرسه به منطقه هم نمیرسه، منطقه به استان هم نمیرسه و استان به کشوری هم نمیرسه، به خاطر اینکه همه این ترقی و پیشرفت ها فقط برای بچه های ایرانی در نظر گرفته شده و این سیاست هاست که سیاست های تبعیض آمیزه.
با توجه به تمامی این موانعی که شما برشمردین، موانع قانونی، موانع فرهنگی، اجتماعی، چقدر فکر میکنید این هشتگ از مهر جا نماند میتونه این موانع رو حالا اگر نگیم برداره ولی کم رنگ بکنه؟ چقدر میتونه موفق باشه به نظر شما؟
ببینید، من فکر میکنم مسائل فرهنگی مسائل یک شب و دو شبه نیست. ما یک روزه ضد مهاجرین نشدیم که یک روزه با یه هشتگ بتونه تغییر بکنه، اما اینکه وزیر، ببینید وزیر میاد از این حمایت میکنه، این خیلی علامت خوبیه و در واقع باید ما مدام سعی کنیم تبلیغ بکنیم، سعی بکنیم بگیم که آموزش حق کودکانه. این بچه‌ها هیچ نقشی در این که در ایران به دنیا آمدن نداشتن، در نتیجه حقشون حق ترقی و پیشرفت هست. من فکر میکنم که مسائل فرهنگی زمان بر هست، ولی اصلاً با وضعیت بچه‌های مهاجر افغان نسبت به 6-7 سال پیشی که ما تحقیق می‌کردیم قابل مقایسه نیست، بسیار تغییر کرده. علت‌های گوناگونی داره که من حالا به همش نمی‌خوام بپردازم، ولی در اصل واقع‌بینی وجود داشته که مسئولین به این نتیجه رسیدن که باید این بچه‌ها رو حق و حقوقشون رو بپردازن. ما از این استقبال می‌کنیم و فکر می‌کنم که ما وضعیت این بچه‌ها در آینده به مراتب بهتر از این چیزی که در این سال‌ها بوده باشه. ما از مقطع انقلاب میشه گفتش که مهاجران افغان با خانواده‌هاشون در اینجا هستن. ما شرمساریم از این که بگیم که در واقع تا 2 سال پیش که این فرمان اعلام شده از طرف آقای خامنه‌ای، این بچه‌ها در مدارس ما حضور نداشتن. ما خوشحالیم که بعد از 7-8 سال اینها به این نتیجه رسیدن، هرچند که خیلی دیره، هرچند که خیلی تلخه، به این نتیجه رسیدن که این اتفاق بیفته و این ضایع شدن حق برطرف بشه. ولی در هر صورت تلخی اون گذشتم سر جاش خواهد بود، ولی به مراتب من آینده رو بهتر از گذشته میبینم.
بسیار از شما سپاسگزارم که از تهران در این گفتگو با ما شرکت کردین. دویچه وله.